بخش اول رو من اختصاص میدم به بعضی به چند روایت و عبارت از امام رضا علیه السلام و مسائل انسانی، مسائل زندگی، که این روایات رو اگر مایل بودیم یادداشت بکنیم و بعداً باز بیشتر راجبش فکر کنیم. بخش دوم رو هم اختصاص میدیم به گفتگو. اگر سوالاتی خواهران عزیز دارند مطرح بکنند، اون مقدار که بنده بلده هم جواب بدن، بقیهش هم که بلد نیستن که آقایون هستن اینا جواب بدن. هر شده که حالا فکر کنید راجب اون سوالات، ممکن اون سوالات از خود این روایاتی که براتون میخونم برداشت باشه، سوالی ابهامی و به عرایز بنده اشکالی باشه، یا سوالی دیگه جالا توی ایام مطرح شده باشه، البته یا قاعدتا مربوط باشه به نحوی مباحث فرهنگی. اولین روایتی که موبایلات بودم اگر خاموش کنید خیلی ممنون میشم، من قول میدم توی یک ساعت سرنوشت سازی که تو سرنوشتتون تو زندگیتون مؤثر باشه نشه توی یک ساعت یا اگر اینقدر مهم باشه دوباره دو ساعت دیگه زنگ بزنید، چون یا تلفنش مهم نیست یا خیلی مهمه حتما دوباره زنگ میزنه. یه تعریفی است از عبادت از امام رضا علیه السلام، برخلاف تعریفی از عبادت که در بسیاری از ادیان و معنویت ها و به اصطلاح عرفان ها در دنیا وجود داره. عبادت این راه تکامل معنوی و تقرب به خداوند. یه روایت از امام رضا علیه السلام که در جلد دوی کافی صفحه 55 هست و در جلد 75 بهار صفحه 335 روایت در این دویان نقل شده، یه توصیه خیلی معناداری در تعریف عبادت درش هست که می فرمان برخلاف اونجا که در ذهن ها هست، عبادت زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن نیست. فقط حالا فقطش هم من اضافه کردم چون تو روایت کردم این فقط هم نداره. می فرماد لیسل عبادت رو کثرت صیام و صلات. فکر نکنید اگر بدون معرفت و تفکر زیاد نماز بدون زیاد روزه بگیری، یعنی یک عمل جسمانی انجام بدید در قالب عبادت، زیاد عبادت کردی. و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. عبادت حقیقی فقط اون عبادتی است که توأم باشه با تفکر در امر الهی و کار خداوند. یعنی تعبیر روایت اینه که حتی کلمه فقط نماز و روزه عبادت نیستن توش نیست. اولا میفهمد لیسل عبادت کثرت صیام و صلات، اصلا زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن اون دو هم نمازه مستحبی ها، نگه دیگه میخوام از فردا تفکر کنیم همین نماز روزه واجب بودم دیگه بزنیم کنم، امام روزه گفته این عبادت نیست. میفهمد نماز و روزه و عبادات جسمانی، مثلا دیگه آقا هر روز میرم زیارت امام روزه هم دیگه همه مسائل حل، نه. فقط عبادت بدنی اگر زیاد باشه اما بدون تفکر این تأثیری نداره، تأثیر زیادی نداره. حالا هی من احتیاط میکنم میگم تأثیر زیادی نداره فقط نیست، ما بوده این نمفتده ما مصاب روک و پوستگرده عبادت شد اینه. عبادت زیادی نماز و روزه نیست، این نما فقط انحصارا عبادت رو تعریف میکنم، این نما عبادت، عبادت فقط زیاد اندیشیدن در امر خداوند است. یعنی بدون تفکر عبادت عبادت نیست، چون عبادت یک حرکت جسمانی نیست، عبادت یک حرکت روحانی و عقلانی است. جسم ما که عبادت نمی کنه، جسم ابزار عبادته. اونی که در واقع داره عبادت میکنه و باید رشد کنه اون عقل ما و روح ماست و اون بدون تفکر و معرفت نمیشه. اساسا رشد و کمال انسانی بدون تفکر نمیشه. لذا امام رضا علیه السلام فرمودن که ایمانتون رو تبدیل کنید به ایمان متفکرانه. چجوری میشه متفکرانه ایمان داشت و عبادت کرد؟ با اندیشیدن، با دانستن، با کتاب خوندن، با مطالعه کردن، با همین جلسه ها، برگزاری همین سنت جلسات، جلساتی که گفتگوی فکری و دینی درش میشه، جلساتی که مطالعاتی که به سوالات اساسی ما راجع به زندگی جواب بده که من برای چی زنده ام، برای چی چه میکنم و چرا، چه باید کرد، چه نباید کرد و چرا. یه راهش همین جلساتی راه و مهمترش که میتونه ادامه داشته باشه مطالعات اسلامی، آثار متفکران اسلامی که شما رو با مقاعد استدلالی آشنا میکنند، به روش استدلالی و مقاعد اسلامی آشنا میکنند. در این جوانی دیگه این فهمت رو بیدنم در بحار جلی هفته دیگه صفحه 325 آمده به اون روایت میفرمان که التفکر مرآتک، تفکر آینه نیست در برابر تو، خودتو در اون نگاه کن، تریک سیئاتک و حسناتک، خوبی های تو و پلیدی های تو، کافی ها و پلیدی ها، زیبایی ها و زشتی هایی که در شخصیت توست، اینا رو به تو نشون میده. اینم تفکر در مرحله خودشناسی، اندیشیدن در مورد که من کیستم، من چیستم، چه رذائل و چه رذائلی در منه، چه رذائل اخلاقی در منه، چه فضیلت های اخلاقی در من هست، باید تقویتش بکنم، بیشتر بشه. خودمون رو بشناسیم، ما خودمون رو نمیشناسیم، ما هم تو به خدا رو نمیشناسیم، خودمون رو نمیشناسیم. به یک ارتباطی هست بین این خداشناسی و خودشناسی، و به همین دلیل که در روایت دیگه ای از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس روز خود رو بشناسه، انسان رو بشناسه، او میتونه خدا رو بشناسه، او خدا رو شناخته. مثلا انسان شناسی از خدا شناسی جدا نیست تو تفکر دینی، تو تفکر اسلامی اونه که از امام رضا علیه السلام میاموزه. نه خودت رو درست میتونی بشناسی بدون اینکه خدا رو بشناسی، نه خدا رو درست بشناسی بدون اینکه خودت رو درست بشناسی. تفکر در امر خداشناسی و تفکر در خودشناسی، ما خودمون رو نمیشناسیم، ما خودمون رو نمیشناسیم، به لذا در یه موقعیت های یک تصمیمایی میگیریم که خودمونم باور نمی کنیم، میگیریم خودمون باور نمی کنیم تو این شرایطش بیاد من این کار رو میکنم. این چهره هایی که در تاریخ میبینید چقدر زیگزاگ رفتن 180 درجه، حالا اونایی که در ملأ عام بودن جلو چشم مردم، مثلا تو عرصه سیاسی میبینید طرف 10 سال پیش چی میگفت حالا چی میگه، چجوری جای دوست و دشمن عوض میشه، چقدر تعجب میکنه که این آدم همونه که اون حرفا رو میزد حالا حرفا رو میزنه. من به شما میگم خودشم تعجب میکنه، خودمونم تعجب میکنه، چون خودشم خودش نمیشناسه، البته که من شما خودمون رو نمیشناسیم. روایت دیگه در باب این که تعریف منزلت انسان ها، شما میبینید که ما بدون اینکه بگیم به آدمایی که صاحب ثروت و قدرتن احترام میگذاریم، و به آدمایی که صاحب فضیلتن لزوما احترام نمیگذاریم. شما تو مهمانی ها، تو مهمانی ها دیدیم، تو مهمانی های فامیلی و غیر فامیلی، شاید اصلا خودتون هم خودمون هم شاید همینجوری باشیم. وقتی یک کسی میاد میگن مثلا ایشون میگن چقدر ثروت داره، شما به حرفش یه جور دیگه گوش میکنید، به کاراش نگاه میکنن، تقلید میکنن، تو فامیل کپی برداری میکنن از روش، بهش احترام بیشتر میذاره. حالا اون طرف ولو ذره انسانیت، عقلانیت، معرفت، فضیلت اخلاقی هم درش نیست، ولی پول داره، قدرت داره. به عکس کسی ممکن یک انسان وارسته و شریفیه ولی فقیره، وقتی وارد اتاق میشه کسی جلو پاش بلند نمیشه، هر جا نشست نشست، طرز سلام کردن مردم به یه آدم پولدار صاحب قدرت یا ثروت با سلام کردنشون به یه آدم فقیر و عادی فرق میکنه. اکثر مردم اینجوری هم شاید خود شما هم همینطور باشید. اینم امام رضا روایت دوم که براتون بخونم، این امام رضا علیه السلام فرمودن که خلاف منطق دینی، خلاف منطق اسلامی و اهل بیت. روایت است در عیون اخبار رضا علیه السلام سفیسیوس. امام رضا علیه السلام روایت نقل میکنند از پیامبر فرمودند من استدل مؤمنا او حقره، اگر کسی انسان مؤمنی رو انسان شریف رو تحقیر کنه، ذلیل کنه، او رو کوچک بشماره، یعنی تو طرز سلام کردن و حرف زدن و دعوت کردن و اینا یه جوری رفتار بکنه که توهین‌آمیز باشه، به خاطر چی؟ لفقری، برای که او فقیره، او غلط ذات یده، تنگ دسته، ثروتمند نیست، شهره الله یوم القیامه، خداوند او رو در روز قیامت در برابر چشم همه بشریت انگشت نما خواهد کرد، به همه نشونش میده، او ثم یفضحه و بعد او رسوا و بی‌آبرو میکنه. این وعده ایست که خداوند داده، پیامبر این وعده رو از قول خدا داده و امام رضا علیه السلام رو از پیامبر اکرم نقل کنم که چطور تحقیر کردن یک انسانی به خاطر که پول نداره و احترام کردن به یک انسانی به کسی که پول داره درست خلاف منطق تشیع و اسلام. یه روایت دیگه تو همین باب با همین عنوان هست اینجا که من اینم براتون بخونم، اینم با همین مضمونه، فرمودن من لقی فقیرا مسلما، کسی که یه مسلمان رو فقیر رو ببینه فسلم علیه خلاف سلامی علی الغنی، با فقیر یه جوری سلام کنه غیر از اون جوری که بلیس ثروتمند سرمایه دار سلام میکنه، نوع سلام کردنش، نوع حرف زدنش با فقیر تفاوت کنه با نوع حرف زدنش با ثروتمند، یعنی حتی بهش سلام هم بکنه اما سلامش متفاوت باشه، توهین هم نکنه، توهین هم نکرده، اما سلامی که به ثروتمندان میکنه چرب‌تره، سلامی که به یک فقیر میکنه تو فامیل مثلا اون خانواده که فقیره یه جور بهش سلام میکنیم که پول داره یه جور. فرمودن اگر کسی طرز سلام گفتنش به فقیر و غنی متفاوت باشه لقی الله عز و جل یوم القیامه و هو علیه قصبان، روز قیامت در شرایطی به ملاقات خداوند خواهد رفت، خداوند از دست او خشمگین است، یعنی با خشم خداوند مواجه خواهد شد. این یاد بگیریم معیار ما داریم که کی خوبه کی بده، کی مهمه کی مهم نیست، ثروت او یا قدرت او نیست، معیار ایمان و عمل صالح. گفتن آدم فقیر وقتی که بهترین حرف و درست‌ترین حرف رو بزنه بهش میگم باز تو زر زدی، ولی یک آدم سرمایه‌دار ثروتمند یا آروم بزنه میگه چی فرمودی؟ در از صرفه کردم میگه چی فرمودی؟ یکی آدم هم صرفه کردیم، صرفه فرمودیم. این معیار دستبندی از روابط شخصی هست تا روابط اجتماعی. امام رضا علیه السلام فرمود معیارتون برای اینکه کی مهمه کی مهم نیست ثروتشون و قدرتشون نباشه. به یه انسانی که قدرت و ثروت نداره توهین نکنید، حتی طرز سلام کردن به او نباید متفاوت باشه به ثروت. انسانیت، انسان ها همه مهمن، انسانیت مهمه، معیار تفاوت گذاشتن بله برای این کسی که اهل ایمان و عمل صالحه و اهل معرفته چرا؟ برای اون بود بیشتر احترام و عالم بود احترام بگذاری. به کسانی که در راه حق، در راه دین خدا، در راه عدالت فداکاری کردن به اونا بود بیشتر احترام بگذاری، به خانواده شهید، به اینایی که مجاهد بودن، جهاد کردن، فداکاری کردن به اونا بیشتر احترام بذارید، به عالمان، به اندیشمندان احترام بذارید، به اونایی که اهل سخاوتن، اهل عمل خیرن، به دیگران کمک میکنن به اونا بیشتر احترام بذارید، نه به هر کسی که صاحب ثروت و قدرت و مثلا اینا خیلی خارج میرن سفر خارج زیاد بدن یه جور دیگه باید بهشون سلام بود، لباساشون میخواد چجور خونهشون ببینید. روایت دیگه در باب اینکه حالا این دیگه مربوطه ولی از یک سمت دیگه که کرامت انسان، این روایت سوم به چهارم از امام رضا علیه السلام، این در ارشاد القلوب صفحه 136 نقل شده که به کرامت انسان، شخصیت انسان ها چقدر مهمه. و به هیچ بهانه اهانت به کسی نباید بشه، حتی کسی که آمده و از شما کمک میخواد. اینا واقعا الگوهای بزرگ کرامت انسان، اصلا انسان باوری حقیقی در ذهن خدا پرستی است. اینه این روایت هست که اجامت خدمت امام رضا علیه السلام گفت که آقا من از راه دور آمدم، مسافرم، این حزینه زندگیم رو و حزینه راه رو گم کردم، برام چیزی نمونده که باش برگردم برم شهر خودمون و خونمون و شه خونمادم. اگر میشه شما این لطف کنید مقدار مبلغی به من بدید، من دیگه البته نمیتونم برگردم به شما پس بدم، ولی همونجا از طرف شما مثلا صدقه میدم به فقرا و محرومین و اینا، این رو ادا میکنم. امام رضا در چهرهش یه مقدار حالت التماس و خواهش میدم، چون وقتی کسی میخواد از کسی بگیره یک نوع غارت و ذلتی تو چهرهش میاد دیگه، خواهش میخواد بکنه. امام رضا علیه السلام نذاشتن ایشون دیگه بیشتر توضیح بده مشکلاتش رو، سریع رفتن خونه با ایشون بردن خونه، دم در اتاق رفتن تو. موقعی که رفتن تو هم تقریبا به این جوری برخورد کردن که دیگه نمیبینم خدا حافظ اینا، تقریبا رفتن گفتن اینجا باشه. یه لحظه رفت برگشت امام رضا، در رو باز کرد، نه کامل در رو تا نیمه کمی باز کردن امام، و دستشون رو از لای در آوردن با پول رو آوردن بفرمایید. بعد آوردن شما نمیخواد پول رو صدقه بدید از طرفه، یعنی نمیخواد پول رو پس بدید، صدقه نمیخواد بدید، گفتن بفرمایید. 200 دینار بهش دادن و خب پول خوبی بود که بتونه بریده و رفت. اون فرد گفت که حالا یا خود او پرسید یا کسی دیگه، بعد پرسید که یا ابن رسول الله لمن لا تخرج وجهك، چرا صورتتون رو نشون نمیدید، چرا در رو لای در رو باز میکنید، یعنی اعلام میدید که در رو کامل باز نمیکنید تا باهاش رو بنوشید، دیگه حالا میخواد پول رو بگیره و بره. امام فرمودن نحن اهل بیت، ما در خانواده در خانه تربیت شدیم که لا نرا ذل السؤال فی وجه السؤال، ذلت خواهش رو نمیخوایم و نمیتونیم ببینیم در چهره کسی، ما نمیتونیم همین مقدار تقدیر یک انسان رو ببینیم که داره از ما خواهش میکنه که میشه به من بدیم، همین مقدار ذلت، همین مقدار حقارت، همین مقدار ما نمیتونیم تحمل کنیم. اولا تو مکتب اسلام، مکتب اهل بیت، انسان نباید ذلیل بشه، هیچ انسان نباید تحقیر بشه. بعد فرمودن که جد ما پدر ما علی ابن ابی طالب علیه السلام اگه یک کسی می آمد جلو ازشون کمک بخواد، کاری بخواد، بفرمودن میخواد چیزی خواهش بکنه، بفرمودن که نمیخواد چشمای من نگاه کنی و از من خواهش کنی، رو زمین بنویسی اکتبها علی الارض فانی اکره ان ارا ذل السؤال فی وجه الصائل، من بدم میاد از این که ما نمیتونیم تحمل کنیم این مقدار، همین مقدار کم که یک کسی چهرش یک جوری در هم کشیده بشه که داره خواهش میکنه، داره التماس میکنه، همین مقدار حقارت رو ما نمیخواد ببینیم تو چهره هیچ انسان. کرامت انسان در نظر ما خیلی مهم، انسان منزلتش بالاست، بندگان خدا نباید تغییر بشن. اینم درس بعدی و منطق دیگه از امام رضا علیه السلام و از این مکتب. روایت دیگه راجع به خانواده و نقش مادر در خانواده و فضیلتی که نسبت به نقش مادر حتی نسبت به پدر است و زن نسبت به مرد. اولا یه روایتی از پیامبر اکرم هست نقل شده که کسی آمد میشه پیامبر، گفتش که من دیگه بخوام بهترین کار رو در یه عالم بکنم که خطایی که کردم جبران بشه، چجوری جبران بکنم؟ پیامبر فرمودن که گفت من به کی خدمت کنم، به کیا خدمت کنم که این پیش خداوند، نزد خداوند خیلی محترمه. پیامبر فرمودن امک، مادرت. پرسید خب بعد چی؟ ثم من. پیامبر فرمودن امک، دوباره مادرت. دفعه سوم گفت خب بعدم شنیدم آخه مادرم، بعد از مادر که؟ پیامبر دفعه سوم فرمودن امک، باز هم مادرت. بعد پرسید خب بعدش کی؟ پیامبر فرمودن ثم اباک، بعدش پدرت. سه بار پیامبر فرمودن که خدمت به مادرت، 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 و بعد فرمودن و پدرت. تکریمی که در باب منزلت مادر و حق مادر بر انسان در توضیح همین روایت، این روایت از موضوع علیه السلام هست در مورد حق مادر و شأن مادر و فداکاری مادر. روایت از موضوع علیه السلام مستدرک الوسائل جلد 15 صفحه 180، اون روایت هم که خوندم جلد 2 کافی بود، اون قبلش صفحه 159. امام علیه السلام فرمودن که بدانید که حق مادر واجب ترین حقوق است و اینقدر پدر و مادر مهمند که خداوند خدمت به پدر و مادر رو در کنار عبادت خداوند قرار داد در قرآن. کدوم آیه است؟ چیه؟ خب بخونیم بلند. آیه شریفه است: احسان به والدین رو و بالوالدین احسانا، احسان و خدمت و نیکی کردن به پدر و مادر رو خداوند در کنار توحید میاره. بله، میفرماد سوره انعام، حالا این فاتحه هم شما میگید این رو کنار اون میاره. و بعد باز اون نقش مادر تأکید بیشتر میشه حتی از پدر. امام رضا علیه السلام میفرماند که بعد من حق الام الزم الحقوق و اوجب، حق مادر لازم ترین و واجب ترین حقوق، لأنها حملت حیث لا يحمل احد احدا. اولا مادر اونگونه فرزند رو به تو رو حمل کرده و با خودش این مرور برده که هیچ کسی دیگه رو اونجوری حمل نمی کنه و اینقدر برای اون تحمل مشکلات نمی کنه. نه ماه رو تو رو با خودش حمل کرده و اونور تمام بار تو رو دوشونه بود و وقت به سمع و البصر و جمیع الجوارح، با چشم و گوش و همه اعضایش و همه وجودش از فرزند از تو نگهداری و پرستاری کرده. تو مرکز زندگیش بودی، تو همه چیزش بودی و این کارم با زجر و با کراهت نکرده، مسرورتن مستبشرتن بدانک، با شادی این کارو کرده، با میل، یعنی همه فداکاری برات کرده، در حال لذت میبرده و میکرده، نه با نفرت و کراهت. اما ممکن شما کار رو بکنی ده بار میگی اه، میگه مادرت با لذت کار رو کرد که هیچ کس با نفرت هم حاضر نیست کار رو بکنه. بعد فرمودن که فحملت رو به ما فیه من المکروه البلد لا یصبر علیه احد و رضیت و انتجوع و یشبع، حاضر شد خودش گرسنه بمانه و تو سیر شد و تزمع و یرم، خودش تشنه بمانه و تو سیراب باشه، تشنگی میکشه تا فرزندش سیراب باشه، برهنه میمانه خودش و فرزندش رو میپوشونه، اون رو در سایه قرار میده در حالی که خودش در آفتاب باشه. اینا هم این روایت حضرته. بعد فرمودن که تو دلهو و تبها فلیکن شکر لها، برای این باید با تمام وجود پاسداش که خدمات رو داشته باشی به نیکی و نرمش با مادر و بر خدمت به مادر و رفق و به ها علاقه داره. هر بعد فرمودن که البته اگر تا آخر زندگی مشغول خدمت به مادرت باشی، از پس جبران کاری که مادرت فقط در به دنیا آوردن تو کردن بر نمیای، بقیه خدماتش بکنار، از پس اونا بر نمیای. و این کنتم لا تطیعون و ادنا حتی، شما کمترین حد مادرتون هم فرمودن نمیتونید از دارد، کمترین شد ابلا به قول الله اگر یادی خدا من به تا آخر اون خدمت شد. اینم شأن حق مادر در خانواده. بدونید در روایت میفرمان که همه گناه رو بخشیده میشه، البته به شکل هزینه شو بپردازید، ولی بعضی گناه هستی بخشیده نمیشه. یکی از گناهاتی که بخشیده نخواهد شد یأس از دارد، یأس از رحمت خدا، یعنی که بقول روی خدا من قطعا نخواهد بخشید، این خودش این گناهی که بخشیده نمیشه. بخشیده نمیشه اینه که بگه خدا بیا من عبده نخواهد شد. امام حضر السلام فقدم به تو گفته با هاتون با دیگرم تو وقتی دیر رو داریم معرفی میکنیم خدا رو داریم داریم مرده معرفی میکنیم و فضیلت و رزیلت رو میکیم مواظب باشون دیگه جوری ما مرده نزنید رو ما رو از رحمت خدا من محیوس میکنیم بله به ترسونیم پشتار بدیم اما محیوسشون رحمت نکنیم هیچ کس نباید من اسمش از رحمت خدا من لا تغنت الناس هرگز محیوس نکنید زنها مبادا مأیوس کنید مردم رو من رحمت الله تعالی از رحمت خداوند و انت ترجوها لنفسه در حالی که تو خودت منتظر رحمت خدایی خودت امید دارید که خدا تو رو مورد رحمت قرار بده و دیگران رو مأیوس کنی از رحمت خدا. اینم این نیست که رابطه یه انسان و خدا هیچ وقت نباید توش قطع بشه. هر چند ما که صحبت کاری کرده باشیم رابطمون رو امید رو نباید از دست بدیم به اینکه نباید به خودمون بگیم راه بازگشت بسته است. امام الله فرمود هیچ وقت کلهای پشت سر شما خراب نیست در منطقه در خدایی که ما میشناسیم کلهای پشت سر هیچ وقت خراب نیست و همیشه میتونید برگردید همیشه میتونید جبران بکنید. اینم در باب نوع رابطه که کمک میکنید خداشناسی و رابطه ما با خداوند. و اما تو مسیر زندگی هم فردی هم اجتماعی مشکلات رو پیش میاد برای آدم، هم زندگی مادی هم معنوی. کی زندگی بدون مشکل داره بگه؟ منتها نحوه برخورد با مشکلات باید چطور باشه؟ امام موسی علیه السلام فرمودن که خب اصل مسئله که توکل به خداوند داره که مشکلات زندگی همه رو امتحان بکنه. دیشب تو فرودگاه دیروز بعد از ظهر حادثه جالبی برای من اتفاق افتاد. دو نفر آمدن با هم حرف زدن پشت سر هم و هر دو یک موضوع ولی هر کدوم یک طرف سکه رو گفتن. یکی آمد گفت که حالا اون فکر می‌کرد مثلا ما چون چارتر باید می‌دیم اینا تو مسائل معنوی و اخلاقی چیزی نمی‌دیم چیزی سر ما می‌دیم این بهش ما غلط حفظ می‌کنیم و می‌دیم خود اونا از ما خیلی چیزی آدم های خیلی صالح تری هم چون همین سوال هایی که آمدن پرسیدن نشون می‌داد چقدر آدم های خوبی هم جوری شد. اولی آمد گفت که من یه مدتی تو زندگیم هیچ مشکلی نیست و همینطور پشت سر هم مشکلات حل شده و همینطور بره به من میرسه و نمیدونم چه جوری و از کجا. گفت نمیخوام اسمشو بذارم خوششانسی ولی نزدیک یک ساله که من هر جا میرم دست به هر چی میذارم هر کاری رو شروع میکنم با موفقیت چند برابر از اونش که فکر میکنم پیش میره. اصلا هر چی دلم میخواد میشه. حالا اخیرا یه مدت یه ترس برم داشته که این غیر عادیه اینجوری اصلا غیر عادیه چرا اینجوریه؟ شک کردم نکنه که این خوبه این بده. من اول همش گفتم این خوبه حتما ما خدا الحمدلله خدا چقدر به ما نظر لطف اینا. حالا کم کم شک کردم نکنه این بخشی یه چیزی آخه نمیشه این رفت خوب اوضاع این رفت. یه جواب من بگیردم که همین رو دینن به بعدی دادم و بعد دومی که آمد سوال که من خندم بگیرم فکر دارم به اون بخندم بهش گفتم بابا این همین سوالی که داریم بگیریم عکسش رو یکی الان آمد پرسید از بگیر چیجوری شما پرسید در هم آمد نمیجا دوم یه بابا من نزدی که یک ساله که مدام بدبختی پشت بدبختی تو زندگی من به خودم گذارم به خود این سهر میبوره این نرشتم خورده. گفت هر کاری میخوام بکنم مشکل. امتحان دکتری شرکت کردم همه چیزم درست بود یه مرتبه یه مشکل پیش اومد. ازدواج داشتم میکردم همه چی تا آخر خوب پیش رفت یه مرتبه لحظه آخر به هم خورد. مادرم همه چیز سلام یه مرتبه مادرم مریض شده خانم بیمارستان و فلان و فلان یک سره درگیری خونه بود اینجوری شد همه چیز یه مرتبه به هم ریخته من اصلا نمیدونم با چیکار بکنم. به خودم فکر کردم که من چه گناهی کردم که خدا داره من اونجوری عذاب میده. گفتم نگاه کن همون جوابی که بود قبلی دیدم به تو هم میدم. جواب ما که سبحان رو در قرآن خوندیم دارم بهت میگم. قرآن به نظرم در سوره فجر میفرماد که همین دوتا رو گفتم ببین شما دوتا راجع به شما دوتا حرف زده. میفرماد یه وقتی برای بعضی ها توسعه در رزقشون میدیم. یه توسعه در رزقشون میدیم. یه کمی وقتشون به راه میشه. این میگه که فیقول ربی اکرمنی، خدا خیلی به من احترام میکنه، من پیش خدا خیلی کرامت دارم، معلوم میشه که این قبل از خوبه. بعد میگه خدا میفرماد اما وقتی که قدر علیه رزق در یه مقداری رزقتون رو تعیین میگیری، یکمی تو مشکل زندگی مشکلات پیش میاد، فیقول ربی اهانه، میگه خدا من به من اهانت کرد، من پیش خدا مثل که بیارزشم هستم، خدا منو خوار کرد. بعد تو قرآن میفرماد کلا هرگز، هر دو تحلیلتون غلطه، نه اونه که وضع دنیا رو به راهه فکر خیال مونه که چون مورد لطف خداست وضعش خوبه، نه حالا که مشکلاتی برات پیش آمد فکر کنی از چشم خدا افتادی، هر دو اینا آزمونه، بری امتحان میشی، یه وقت با مشکلات امتحان میشی قرآن میفرماد، یه وقت هم با رفاه و راحتی هم کنند، هر دو امتحانه. به او گفتن نه تو خیال کن پیش خدا خیلی عزیز شدی، نه تو خیال کن پیش خدا ذلیل شدی، تو الان تو شرایط یه امتحان داری، یه جور امتحان میشی، تو هم داری یه جور امتحان میشی، من هم دارم یه جور دیگه امتحان میشم. امام علیه السلام فرمان که مثلا زندگی کلش همینه، ما نیامدیم اینجا برای که خوشگذرانی کنیم، ما آمدیم اینجا برای که از یک سالن امتحانه، ما آمدیم از سالن امتحان بدیم و بریم، ما تو جلسه امتحانیم، تو جلسه امتحان بعضی ها چیستن یاد شدن، مثلا یک کیکو نوشابه مثلا جلسه میزن تا در شروع میکنه به یه مشهور همین کیکو نوشابه میشه، اصلا یاد شدن یک کیکو نوشابه رو دادن برای که تو رمق داشته باشی امتحان بدی، این خود اون کیکو نوشابه هم میشه هدف میکنه اصلا آمده اینجا کیکو نوشابه بخونه. فهمیدم تو زندگی اینجوری نگاه کنید، هم مشکلاتش هم امکاناتش، منتها که توکل به خداوند، ایمان به آخرت، صبر فلان نه همه بده، اما معنی این نیستش که تو زندگی کارا و مشکلاتی که برای ما پیش میاد اینا رو رها کنیم، عقلتو تعطیل کنیم، برنامه نداشته باشی برای زندگی. امروز فرمود که یک زندگی ایمانی اینه که اون مبنای نگاه توحیدی به توکل توش باشه، اما باید برنامه بریزیم، باید چاره بیاندیشیم. فرمودم که من طلب الامر من وجهه لم یزل، هر کس که تو مشکلات زندگی از راهش وارد بشه که مطمئن باشید لغزش پیدا نمیکنه، فکر کنید برنامه بزنید، هر مشکلی که پیش میاد یه راه حلی داره، فکر کنید، سوال کنید، بیان بشید راه حلش رو پیدا کنید. اما ما مثلا اختلاف زناشویی داریم، ما نمیدونم مشکل مالی داریم، ما مغروض شدیم، ما اینجوری شدیم، اینجوری شدیم، بله اینا همه هست، بله اینا امتحانه هست، اما در اینا معنی نیست که چون امتحانه تو کاری نکنی همین بشینی نگاه کنی، ببین مشکل از کجاست، راهش هم از همون جاست، فکر کن بحث کن پیداش کن. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کسی میخواد یک کار رو انجام بده از راهش بده، یعنی عاقلانه و علمی برخورد کن، فکر کن، مشورت کن، برنامه درست بریز، مشکل حل کن میشه. پس این حالتی که آقا ما آرامش معنوی داشته باشیم و به لحاظ معنوی ما مشکلات رو بپذیریم منافاتی با این نداره که به لحاظ عقلی برنامه‌ریزی کنیم این مشکل چه بود حلش کن، بله اقدامتو بکن، فکرتو بکن، برو حلش کن، اگه حل شد که شد، اگر اون حل نشد آرامی، میدونی تو تمام تلاش خودتو کردی، تو درست عمل کردی، فکرتو کردی، برنامه‌ت اجرا کردی، حالو نشد، حالا که نشد من در این حال فراموش نکنم که خودش امتحانه، تموم شد، درست امتحان بگم، درست با مسئله روبرو بشم و واکنش نشون بدم. فان زلزلتم فاخبره الهداه، و اگر کسی از راهش وارد بشه، حتی اگر به اولا که نمیلغزه، اگر از قبل با برنامه داشته باشه برای هر کارش تو زندگی نمیلغزه، حواسش جمع باشه، اگر فرزنم لغزی لم تخدر و هیله، یه راهی برای رهایی پیدا خواهد کرد، بعد یه چاره میان بنبستی وجود نداره. اینم در باب نحوه برخورد با مسائل و مشکلات زندگی. روایت از امام رضا در باب خشونت در خانواده فرمودن در خانواده خشونت، نه خشونت کلامی نه خشونت بدنی، در یک خانواده مسلمان و مؤمن نباید باشه. فرمودن که رابطه زن و شوهر رابطه دوستانه باید باشه، امام رضا علیه السلام فرمودن رابطه دوستانه باید باشه، مثل دو تا دوست، رابطه بر اساس عشق و محبت، تحمل، مدارا، تحمل هم دیگه، گذشت و آزار نرسوندن به هم دیگه، تأمین و درست تقسیم کار و هر کدوم به وظایفشون عمل بکنن. اگر مرد وظیفش تأمین معاش و زندگی خانه است، با فرمودن که با احباب و نفقه بدون چشم داشت، بدون توهین باید زندگی رو تأمین میکنه. نباید نفقه که وقتی مخارج زندگی رو تأمین میکنه من منت بذاره بر سر خانوادش یا زنش، یا با اهانت مخارج زندگی رو تأمین کنه که بیا میام خرجت، میام خرجت. و امام رضا علیه السلام فرمودن در یه خانواده مسلمان هم همچه رابطه نیست بین زن و شوهر، همه محبت و احترام، احترام متقابل، و هر کسی به وظیفش عمل کنه، هر کسی قدردان زحمات همسرش باشه، به هم توهین نکنن، به هم منت نگذارن، و همینطور در همین رابطه فرمودن که یک کسی آمد پیش امام رضا برو با بهترین نعمتی که من میتونم داشته باشم ایشیه، فرمودن زن خوب بوده همسر آمد، بهترین نعمت برای یک زن برای یک نعمت همسر آمد، همسری که فرمودن صالح باشه، درست کار باشه، فاسد نباشه، و همسری که وقتی هم دیگر رو میبینن شاد باشه. همین رابطه زناشویی که درستی که ما قبول داریم اینه که وقتی زن و شوهر هم دیگر میبینن از دیدن هم دیگه خوشحال باشن، نه که دو چشمشون به هم گفته غم یا سراغشون کرده کاشکی کمتر دیگر بمونه، زودتر بریم از سوزن بیرون دیگر داره اونه هم کمتر بریم هم دیگر بکنه. قبول هم زن خانواده اون زنمان خانواده دیگه هزار آها سرد وقتی همسرشون میبینه شادش اگه مشکل رو بسید هم داده از دلش بوده وقتی که چشمش من سرش بوده این قدر همدیه آرامش بیدن از همدیگه لذت بردن و اضافه آدم ها هم لذت بوده این نفس ها به مانده و وقتی که همسرش نیست این لرد به اعتمال متقابل صد درصد بیمش می باشه که اون مطمئن باشه من نیستم همسرم در مسائل در مورد اهمیت خانه مسائل اعمال و مسائل اهمیت اقتصادی ما صد درصد مانده بوده همون در این که ازدواج رو درست زندگی درست میگه اعتماد کامل در اقتصادی و اخلاقی رو میزن شوهر باشه جوری مراحت هم رو کنن چجوری میشه که وقت هم بیاره این نشاد باشن با خودخواهی نیست. اگر زن یا مردی فقط از این بسید که خودخواهی که شما خانمی نیست که من تا روی خانمه صورت کنم، اگر زنی نمیدن از افتادش رو خانه باشه من آفر بزنش راحتی نمیدش را زنده کنش داشته به رضاقه با خودش در برایش را هیچ چیز داره بودن نه این باقی داره بودن یعنی باقی زرنگوزی داره این مطمئن باشه که این زرنگی ها خودش نبخته، یعنی اتفاقت تو بگونه کنودن اتفاق که اعتمادی و دخلاقه هم که رو چیز رو تقدر میدونه بنده با خود رو بگونه لباس رو نمونه رابطه زن و شوهر مثل رابطه لباس باشه، مثلا چند این را در سیدون شده لباس چه کار رو بنابرای بگیرد؟ اولا لباس ساکر بگوش همونی که همونها یه موردش که باید آدم اینا مسائل خصوصی یا از حریف خصوصی که زن و شوهر از هم هیچ بزن نیست بزن این هیچ کسی در دنیا مثل زن شوهر هم از نیست، حتی پدر و مادر آدم هم چیزی از آدم بود این رو در کنش داشته اولا این هم لباس هم دیگه باشید این رو بگوش کنید، یکی هم لباس ما بزن گرم ها مثلا ماست این رو برای مشکلات از هم حفاظت بود هم یه تنها نمیزید، یکی هم لباس باعث زیبایی و جمال و آرایش اولا یکی هم لباس نماد شخصیت هر کسی هر کسی تو لباس چیشه فهمید درست در اون این گرام را از اون ببنید که کوشش چیزی میشه ببنید از آزان سبوزر یا من کمیز یا کسی اما این همه چیزی رو که بودید رو باید کجا تازه یه نوایت دیگه در باب سخالت تو نواز مهمی روی نوان تو منطقه ما آدم زرن کسی که هرچی بیشتر بگیه به کمتر بده زرن بگیه درسته؟ زرنگ در تحقیق ما خود منطقه همه دنیا منطقه ما در اونجا هر چی میشه من کمتر کار کنم بیشتر بخورم بیشتر استراحت کنم بیشتر تفریح کنم
کمتر هم بدن میشن بگیرم یه فکر کنید مادر و مفرق حالا ما اونجور بودید امام زده سلام فرمودن که مبنای یک زندگی درست سخاوته سخاوته امام زده سلام فرمودن که تو منطقه ما آدم از زرنگ بده و به دیگران خیرش و برکتش به دیگران برسه این زرنگه این خوبه بعد فرمودن از سخی خوش کنید از سخی سخاوتمند و بخشنده ما وقتی که میخوایم انفاق نکنیم میخوایم به کسی چیزی بدیم میگردیم آشغالای خونم رو بدم بگوییم بیدیم به دیگران بیشتری ها جوری هم میگردیم بیدیم چی کنه تو خونش که به دردش نمیخوایم بگیم بدیم والا به کسی دیگر رو جهن نکنیم در روایت داره امام رضا علیه السلام بهترین چیزهایی که داشت میداد به فقرا بهترین چیزش رو میداد نه بدترین چیزش رو در روایت داره امام رضا علیه السلام هر وقت بدون استثنایی روش امام رضا بود سر سفره می نشست این تو روایت نوشته که امام رضا همواره این کارو میکردن هر وقت سر سفره می نشستن بهترین غذاهایی که تو سفره بود از بهترین غذاها اول توی ظرف و سینی میذاشتن قبل از اینکه خودشون چیزی بخورن میدیدن اونجا کسی تو خونه اگر هست اگر نیست مثلا کارگری تو خونه هست به او بدن بهترین غذای سفره رو یا میگفتن بیاید سر سفره که ناخود ما بنشینیم میرفتن به اگر کسی تو خونه نبود تو اون کوچه همسایه میگفتن خانواده فقیریه یا مثلا نمیدونم سفور محله کارگری کسی که مشهور تو محله کسی نه امام رضا علیه السلام بدون استثناء روششون این بود سر سفره نمی‌نشستن الا اول بهترین غذاهای سفره رو در ظرفی به سینی می‌گذاشتن می‌بردن برای فقیری کارگری کسی که هست به او می‌دادن بعد می‌آمدن از غذای متوسط به پایین که تو سفره بود خودشون می‌خوردن این روش امام رضا علیه السلام بود فرمودن از سخیو قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس انسانی که اهل سخاوته و بخششه هم به خدا به خدا نزدیک است به مردم نزدیک است و به بهشت نزدیک است به خدا نزدیک است به مردم نزدیک است به بهشت نزدیک است حتی در بعضی روایات داریم از پیامبر فرمودن حتی قبل از اسلام مثلا راجع به حاتم طایی میگن که مظهر بخشش بود در این روایت خوندم که فرمودن با این که مسلمان نبود مؤمن نبود و جز همین قبل از اسلام بود و اینا ولی خداوند به خاطر همین سخاوتش بخششش که میداد به بقیه خدمت میکرد به خاطر همین بسیار خطاها رو گناهانشو خواهد بخش بخور یعنی مکش قویه همه چی رو برای خودت بخواه دهشت زیر بخور یعنی همه چی مال من و فقط مال من یعنی خود مهداری انحصار طلبی من مرکز عالمم همه لذائذ و منافع مال من باید باشه من هرچه بیشتر دیگران هرچه کمتر ضد سخاوت اولا در یک روایت داریم که مؤمن نمیتونه بخیل باشه هر کی بخیله مؤمن نیست یک و اولین اگه مسلمانی ما میریم مثلا نماز و روزه و حج و حجاب و اینا ولی بخیل هستیم در روایات ما هست که مؤمن نیستیم چون فرمودن مؤمن به خدا و به آخرت ایمان داره اهل احسانه به خداوند سوء ظن نداره میدونه رزقش به خداوند تضمین کرده در حالی که آدم بخیل میترسه که تو زندگی کم بیاره میگه این نگر دارم برای خودم زیاد کنم به بقیه ندم نکنه یه وقتی یه مشکلی پیش بیاد برای من فرمودن این وعده شیطانه که شیطان یه دو کمول فقر شیطان نمی شما وعده فقر میده شیطان شما رو میترسونه از فقر میگه اگه بخوای به دیگران بدی خودت چی میشی بعدن قرآن فرمان این صدای شیطانه که به شما میگه اگه به بقیه کمک کنی خودت چی از خودت چی این صدای شیطانه امام رضا علیه السلام فرمودن یا کن و بخ بپرهیزید از بخ از اینکه همه چی مال من به دیگران چیزی ندن فانها آهتون این آفت و قیب بزرگیست برای این انسان سقوط در شخصیت انسانه لا تکون فی حر لا مؤمن انها خلاف ایمان اصلا خلاف ایمان هم فرمودن بخور فرمودن که نمیشه مؤمن باشید و اهل بخور باشید نمیتونی مؤمن باشید و مشکلات دیگران رو ببینی مشکلات اقتصادیشون رو میتونی کمک بکنی و نکنی. بگی به من چه؟ قبلا مؤمن نیستی، ایمان به خدا نداری. بعد یک قدم بالاتر فرمودن مؤمن که هیچ، انسان هم نیستی، انسان آزاده کار نمیکنه. فرمودن اصلا مؤمن نیستی، آزاده که هستی، یه انسان آزاد نیستی. لا تکونو فی حر، حتی یک انسان آزاد هم نمیتونی تو زندگی کنه. امام در خراسان وقتی آمده بودن به جا، امام این عدد تماشا می دیدن مکرر یه مثلا کل اموالش رو به نصف اموالش رو انفاق می کرد. مثلا در زندگی بعد از امام حسن بعد از ائمه هست که یه همه شد مثلا شش بار در طول زندگی کل اموالش رو یا نصف اموالش رو می داد به فقرا، دوباره از صفر شروع می شد. اینجوری حریت رو بزرگ داری. خیلی کار خیلی جالبه، هم سخت هم خیلی هیجان انگیز و جالبه. یعنی شما بزنید یه عمر زحمت میشی یه قرون قرون جمع میکنی ولی یه من بده دو سه دوم مال شما همه شو دادم، دوباره از صفر مثل یک فقیر دوباره شروع میکنی. خیلی جالبه. و تو زندگی علی این هست، بارهای کارو کردن. از جمله یه بار امام رضا علیه السلام در روایت داره که ایشون فرد به خراسان ماده بود کله فی یوم عرفه، در روز عرفه ای در همین خراسان امام رضا علیه السلام همه اموالش رو هر چه داشت یک جا تقسیم کرد بین فقرا و بخشید با دست خالی. قشنگ دستش هم تکون ناخواهش یکی چی دیگه نبود به تهش حلال داد. فقال به اول فضل ابن سعد، فضل ابن سعد گفت ای آقا این هذا لمقرم، این چی جوری شده دیگه؟ که خسارته، که خیلی خسارت بزرگیه. امام فرمودن بل خوبل مقنم، قنیمت نیست، جنابت نیست، اما این سود بزرگه، سود بزرگ بود نه خسارت بزرگ. لا تعدن مقرما ما ابتغیت به اجرا و کرما، اون چیزی که با دادن او کرامت به دست میارید، کرامت به دست میارید و پاداش الهی به دست میارید، او رو هرگز خسارت و کرامت چی؟ ندید. پرسیدن چرا؟ حتما باید رو به قبله و کعبه نماز مسلمان تعظیم کنیم. به نظر من خود نوعی بود پرستیست، مگر خدا همه جا نیست. خدا همه جا است. به خود قرآن میفرماد که اینما تولو به هر سو که رو کنید فتمه وجه الله، همانجا وجه الله هست. خداوند از نظر ما مکان و زمان نداره. اتفاقا اشکال ما به بزرگستان همین که چرا خدا رو مجسم میکنه، جسمانیش میکنه، چرا خدایان، چرا شرک، چرا جسمانیش میکنه. اشکال ما به مسیحیت همینه، چرا خدا رو بشریش کرده، میگه مسیح خداست که به زمین آمد و بعد برای نجات بشر به صلیب رفت. چرا خدا رو، چرا مرز بین خدا و بشر رو برمی‌داریم؟ بزرگترین خرافه است، بزرگترین خرافه است این که یک بشر رو بگید خدا یا خدا رو بگید بشر، خدا رو تبدیل به اجسام کردن. اما ما یه خونه خدا که میگن به سمت کعبه نماز بخونید، ما رو به کعبه سجده نمی‌کنیم، ما برای کعبه سجده نمی‌کنیم. این برای این که حالا علتهای مختلفی داره، علتی که گفتن سجده به یک مختلف خاص، اول اطاعت از امر خدا برد. خدا ما باید به یک سمت سجده کنیم، ما میخوایم این رابطه. یه وقت میگید آقا ما خدا رو دوست داریم، بعدا میگم سجده و رکوع و سجده و سجود اصلا لازم نیست. خب این چرا هست؟ ارتباطی بین رفتار بدنی و حالات روحی. ببین تو رفتار بشری هم همینطوره. شما وقتی مثلا یه کسی اینجوری میکنی علامت خودش توش یه نوع تواضع هست نیست؟ وقتی به یک کسی مثلا این دلستو نشون میدی خودش علامت ابراز محبت، این حالت جسمانیه، این آثار روحانی ایجاد میکنه. شما طرز نگاه کردنه، قرآن فرمود خداوند یعلم خائنة الاعیون، نگاه های با پوشی چشم شما رو خدا میدونه که این نگاه معنیش چی بود. ببینید ما تقریبا 17 نوع نگاه داریم، نگاه توهین‌آمیز، نگاه تحقیرآمیز، نگاه عصبانی، نگاه عاشقانه، نگاه تعجب‌آمیز، نه همه نگاه یک چشمه، یک چشمه. اما طرز نگاه کردن با همین چشم 20 تا معنا داره. یه ارتباطی بین رفتار جسمانی و رفتار روحانی. ما برای که
هدف از عبادت بله توجه قلبی است، اما بین رفتار بدنی و توجه قلبی چه ارتباط است؟ شما وقتی به رکوع میرید یا به سجده میرید، حالتتون با اون حالتی که ایستادید دارید میدوید یکیه؟ تقسیمش یکیه؟ معناش یکیه؟ حالا اگر گفتید بله نه رکوع سجده باشه، میگه منو به کدوم سمت؟ خدا جهت نداره، اما ما چی؟ ها؟ خدا گفت هر طرف رو کنید روی خدا هم بیاست. اینما تو بردو فسمه وجه الله، وجه الله یعنی روی خدا، چهره صورت خدا، خدا تو رو بزوره هر جا رو کنید صورت خداست، چهره خداست. اما ما چی؟ ما همه طرف رو یک معنی، یعنی مثلا خاطر کرده ما با روی صورت ما یک معنی داره. شما الان یکی الان شما در با شما حرف میزنم، اگه من برگردم به اون طرف بکنم حرف بزنم، این فرق میکنه با اینکه روی به شما میشه نمت بزنه؟ یا بنده دارم با شما نمت بزنه به مرتبه همه تو برگردید پشت تو نورتون رو بکنید به دیوار من مجرد این که از بالاتر تو نیم بره کی حرف بزنم من؟ میگه آقا ما که اینجا گوشمون هم داره نیشنم که حرف تو بزن. خب خدا من جهت نداره، اما ما چی؟ ما که بدن داریم در عالم طبیعت ما جهت داریم و نداریم. خب اگر جهت داریم رو باید رو بریم جایی بنشینیم، رو به کجا بنشینیم؟ اگر کعبه نبود میگفت هر کسی رو به یک جایی واسته فرمودن همه تون رو به یک نقطه بیستید، همه در زمان خاصی در کنار هم بیستید. خود این جمعی بودن و این وحدت قبله آثار و برکات عظیم معنوی و مادی داره. البته علل دیگه میداره در باب یک کعبه چه نقطه ایست در عالم به لحاظ تکوینی، کعبه چه نقطه ایست؟ کعبه با مقاطع زمین مساوی نیست، اتفاقاتی در کعبه افتاده که اینجا رو برجسته میکنه. ما وقتی به کعبه سجده میکنیم چون خدا فرموده سجده میکنیم، نه به اون صحنه ها سجده میکنیم. اتفاقا شما اگه معابد ادیان دیگری مثلا بودایی ها، حالا هندوها به خصوص، یا حتی کلیسا ها به خصوص کلیساهای اروپا ببینید چقدر معابد رو زینت میکنه و چقدر اون خدای مجسمی که میذارن اونجا که باید بسیار اون بیسی چی بکنه به خود اون چقدر میرسن. هندو ها بودونه خدای هم زیاد بودنن، خدا بشه به شکل فیل و گاه و خر و اسب و مار و ششکله و همین این چیزای عجیب ولی بودن و رو به اینا سجده میکنن و عبادت میکنن. حالا به خرافاتش من کار ندارم، اما خود رسیدن به اون بتخانه ها باید بهش برسید. مسجد و کعبه رو خداوند فرمود ساده، هیچ یه ساختمون خالی، یه ساختمون خالی توش هیچ. ولی که اصلا اون ساختمان هدف نیست، اون ساختمان هدف نیست. ما چون باید به یک سوی سجده بکنیم، خداوند فرمود به این سو. چرا به این سو؟ جهاتی داره با آسایی داره و الا خود اون سنگای کعبه مستقلن هیچ ارزشی نداره، برخلاف بت پرست که خود اون بت پرست هیچ ارزشی نداره. فرمودم که شما از یأس خدا صحبت دارید، اما گاهی یأس بنده از بخشش و رحمت خدا نیست، از این است که در رابطه با خدا احساس یأس و گسستگی پیدا میکنند. چطور میتوان دعا کرد و پاسخ نگرفت؟ چرا که این هم کل دعا را لطفا توجیه صلاح بنده را نکنید، چرا که این هم دعا را زیر سوال میبرد؟ چرا نکنید؟ خیلی جالبه، میگن که ما دعا بکنیم همه دعاهامون مستجاب نمیشه و فوری خود همین باعث میشه ما مریض بشیم. نگین مصلحت شاید نباشه، این حرف رو نزن که اصلا خوشم نمیاد از کل دعا برای بدن میاد اون وقت. خوشی چه چیزی تعبیریه؟ یعنی شما فکر میکنی شما من همه مصالح خودم رو در این جهینه و همین لحظه باید انجام بشه درست تشخیص دادم؟ اولا علتی که دعا مستجاب میشه فقط یکی نیست، یکیشی در بعضی موارد، همین یک مورد در بعضی موارد. شما فرض کنید خداوند بخواد هر همین لحظه دعای همه شما رو مستجاب کنه، دیگه خدا بگه دیگه الله الله دیگه ولش کن، الحمد لله همه هر چی مخواد همین الان. خب وقت این فرشته ها چرا گیج میشن؟ ولی که الف آقای الف جیم رو میخواد، خانوم ب میخواد جیم نباشه، و همون قضیه تعریف میکنن که طرف کشاورزی و سفارگره نشسته بودن هر دو داشتن خدا دعا میکردن، اون گفت خدای بارون بفرست، خدای بارون بفرست که زراعت ها خشکی، سفارگره هم گفت خدای نکنه بارون بفرستی،
تمام این صوفانای چیزای من همه نمیدن همه هم بمیره. اون گفت خدای بارون بود رسو فقط چند خدای بارون نفرست یه بارون هر کار دیگه میشه بکن بارون. خب اگر قرار بشه هر کسی خواسته های شخصی همه خواسته های شخصی همه ما هم فوری انجام بشه میگید که یه وقت نگید که مصلحت ما نیست. چرا نگید؟ خیلی چیزا اولا خیلی چیزا خود شما از خدا خواسته به مصلحت شما نمیتونه نیست. اون لحظه که فکر کرده به مصلحتت تازه شما الان هم فکر کنید به مصلحتت و نیست. ما منافع خودمون رو نمیدونیم همش، ما نفع و ضرر خودمون رو همش نمیدونیم. بسا چیزهایی که فکر کردی به ضررت و به نفعت بود، بسا چیزهایی که فکر کردی به نفعت و به ضررت شد. طرف فقیر بوده، پولدار شده، فکر کرده خوشبخت شده. وقتی عوارضی تو زندگیش پیش آمد که اگر پول رو نداشت این مشکلات درش پیش نمیآمد. یکی آرزو میکنه میگه فلانی اینقدر خوشگله چرا من نباشم؟ نمیدونه که در خوشگلی هم دردسرای داره، زشتی هم دردسرای داره، دو دردسرای خود که دیدی دردسرای او یعنی که زندگیش چطور از هم خوشی و چه مشکلاتی آرزو پیش آمد بخاطر همین چیزی که تو فکر میکردی کاش که تو باشی. خدای فلان میشد فلان، کاش میشد فلان جا فلان. چرا مادر من اینجوری شد افتاد مریض شد؟ نمیفهمه که همین دو سالی که تو نشستی همین دو سال باعث شد که کارهای عظیمی برای تو زندگی شد. حالا آخرت رو چه کار کرد؟ آخرت رو نباید به کنار بذاشت. مسلمون نمیگه آقا با آخرت کار ندارم، تو همین دنیا باید همه مشکلات من همین الان حل بشه. نه، اولا اصل آخرته، اصل آخرته. سانیم به شما به ما گفتن دعا و تضرع بزرگترین فایده دعا و حالت روحانیه که در ما به وجود میاد در رابطه با خداوند، حتی اگر اون خواسته شما انجام نشه. به خودش اصلا بزرگترین فایده دعا همین حالت خود دعا کردن. لذا تو باید میگه که خدایا من چجوری شکر کنم از اینکه تو اصلا به من فرصت دادی این امکان رو دادی که من دعا کنم. تو خیلی اصلا دارم زندگی میکنیم اهل دعا نیستیم. خود دعا و تضرع همین که این رابطه بین ما و خداوند برقرار بشه که قبول داریم کسی رو که منشأ هستی، منشأ قدرت، منشأ رحمت و من دوستش دارم و من به اون دوست داره و من در برابر اون خضوع میکنم و از اون میخوام، همه چیز رو در دست اون میدونم و بعد میگم هر چه شد. ببین میگه من بنده تو هم. اگر ما داریم دعا میکنیم، اگر ما بنده خداییم یه جور نگاه میکنه به دعا یه وقتی فکر میکنه خدا بنده توه. فکر میکنی دعا امره، ما بعد اون سیجه بگیدیم خدایا من که اون دعا کردم که بهت گفتم که چیکار کنم چی تو بازم تجربه نیست شما من که همه چیزو بهت گفتم، من که حجت برای درمان کردم دستورات من که ابلاغ کنم شما آقای چه تو روز نشدی که چی گفتم آقای کسی که میگه چرا من هر دعای من مستجاب نمیشه اینه منظورش. یعنی اینجوری هم بوده خدا چند بار بهت بگه؟ یعنی کسی که میگه من از خدا خواستم ولی نشد منش اینه که یه چیزایی از من میبونم خدا نمیبینه. دوم یه توصیه هایی باید به خدا بکنی اگه نه خودش توجه نداری. سه قرمی که باید بهش چند بار یادآوری هم بکنی. چهارم که بعد از همه اینا باز ممکنه خدا اشتباه کنه، باز از اشتباه کنه یا نجوز کنه. خب این خدا شناسی درسته؟ یا اینکه وقتی ما دعا میکنیم داریم به خداوند چیزی عرض میکنیم که خدا یا همه چیزی در یاد با قدرت توش، تو همه کاره اینا میچکارم، تو منو دوست داری، تو هر عمل را میکنی هیچ کس مثل تو دوست نمیداره و عمل را نیست، تو همه چیزی مرا میدونی من همه چیزی خدا را میدونم. تو رو من گفتی از من بخواه من در از تو بیرون ابو بعد میگم که هر چی تو بخواه من هستی اینه دعا. حالا خود این طرز حرف زدن با خود آدم چقدر قشنگ بود چقدر شیرین بود چقدر دلنده بود خود همه با آدم آرامش میده. اگه ما با خداوند این حرف بزنیم که خدا یا تو هر کاری بکنی به ضرر من نیست، تو ضرر من نمیکنی، تو من دوست داری، تو صدا رو من رو میشنید یا سام اکوی به دنجا هر کسی تجیز به چیزی کنه تو میشنید یا من داری شد رو خدا رو خدا رو خدا رو کسی که صدا رو هیچ کس باعث میشه صدا رو زدیه بناشه اینا شده یک
خدای سلطان این چیز که باید نمیشه که سلطان
رئیس این بیدیو باشه
یا من را سلام الله یا سلام خدا از اون که بکن که چیز که هست این چیز که هست این چیز که هست من چیز که نمیشه خدا از اون تو کمک این کنم که این چیز که هست این چیز که هست تو خدا از اون حتم آیان تو خدا از اون تن آیان تو خدا از اون خدا را می‌خواهم تو می‌خواهم من نمی‌خواهم تو می‌خواهی و تو سعی کن می‌خواهی سعی کن مسلمان تو آب را می‌خواهی پس خدا من کاملا خود هم دعای و اشاره شده نمی‌کنم همین دعای تو دنیا نسل داده شده باشه در آخر ابدیت نسل سالیان در همین دنیا نسل داده شما بسیار جون می‌دهند ما متوجه نمی‌شیم توی دیگه آیت نمید که هر جمعه خداوند خدا یا چقدر مسائلی از این خیلی دوش من گذشت شد مثلا نفهمیدم مثلا مصیبت این رو به سمت من نمید و تو نتشتی من صادق خدا و خدا یا چقدر نعماتی چقدر نعماتی که تو به من رسونی در حالی که من مستحقش نبودم من هیچ کاری انجام داده بودم من بیارت شده داشتم و تو به من دادی و مثلا نفهمیدم این نعمت چیزی به من رسید یا چه جمعه زیادی توی دعا هست و بعد اصلا رابطه این که این بردن با خدا را داشته بشیم رابطه تاجرانه همش نیست چی بدم چی بسیدم این چوشگه بردن این دعا خب به عبارت چی به من بدیم به عبارت این رفت این دعایی بدیم این دعای به قول امیر مومنی فرمود این دعای تاجر هست امیر مومنی فرمود مردم سه جوری عبادت دارد اکثریت دو جوری یه عده فقط به عشق بهشت و نعمات بهشتی اون بابش رو توی اثرش رو مثلا آقای میگن برولین و خانمهای بهشتی و خانمها میگن گلمان و جوانهای بهشتی و اینا همش به این نفر که اینا هم هست اینا هم به اقل بشن فهمیدن یه عده به عشق بهشت فقط عبادت میکنن اما من این فرمون خوبه قبوله اما این عبادت تاجرانه است داری تجارت میکنی یه در ترس جهنم و عذاب و اینا عبادت میکنن همین اون فهم این هم خوبه این هم عبادت اما یه عبادت بردگان مثل برده یکی از مولاش میترسن فرمون اما من یه دست سبونم هستم خدا رو عبادت میکنم چون خدا مستحق عبادت هست و خدا یا در برابر تو سجده میکنم چون در برابر تو باید سجده کنم اگه بهشت و جهنمت هم نبود من برای سجده میگردم حالا البته کسی باید در شأن پیامبر خودمون باشه حرفا رو بزنه امام خمینی وقتی سوالشون بردن خیلی جمله قشنگ بود امام بدونی از نوجوانیش حالا میبینی تو زندگیناهاش میگن برعکس ما که همین الانش هم میبینی با یک روز مثلا غیبت من که نبودم هر روز بود راجع به چند نفر مثلا غیبت سیاسی اسمش میگن سیاسی امام میگن از این 17 سالگی اگه تو جلسه این راجع به کسی غیبت میکردن چون از جلسه برام شد میگن حتی حالا نمیشه از گوش کنید این وقت اهل عبادت و توجه اینا بوده بعد چون تو سخنرانی وقت گفت سال آخر گفتش که من هرچی فکر میکنم میبینم من حتی دو رکعت نماز برای خدا نخوندم همه رو برای خودم خوندم اگر به من گفته بودن بهشت و جهنم نیست معلوم نبود نماز بخونم پس همه این نمازه که خوندم برای این بود که خودم دارم به بهش برای جهنم برای خودم خوندم من یک دو رکعت نماز برای خدا میتونی که انگونه که من برای خود من میخوانم چون باید برای خدا من نماز کنم من برای خود نماز نخوندم آن رابطه ای که اینا گفتن تو دعا رابطه عشق ببینید من یک جمعه مرد بگم داری بام تو دعای کومه یکی از جمعه ها چنه امیر مومن به خدا حرف میکنه که گیرم منو انداخته به جهنم من افتاده من جهنم میشدم این جمعه دیگه تو داره کنه میگه اگر من رو تو جهنم هم نندازی داد میزنم که خدا یا دوست دارم فریاد میزنم که این محب بود خدا یا تو من رو تو جهنم هم بیفتم از وسط جهنم فریاد میزنم که این محب بود دوست دارم بعد میگه که میفرما فهم میکنه که حالا دیدم که سبب تو علا عذابه، دیدم من تونستم عذاب تو رو تحمل کنم تو جهنم، کیف اصبر علا فراقه، دوری تو چطور تحمل کنم؟ خیلی قشنگه، خیلی زیبا اینا. میگه دیدم من افتادم تو جهنم، اولا وسط جهنم داغ میزنم که دوست دارم، و بعد دیدم که صبر کردم بر عذابت، چجوری تحمل کنم فراغ تو رو، دوری تو چطور تحمل کنم؟ کیف اصبر علا فراقه؟ این اصلا شما فرض کن دعا کنید و هیچی هم نخواست، یا خواست به خدا نداد، یا داد و تو نفرمید، یا یه چیزی داد که به نفرت بود، نه اون چیزی تو خواستی. اصلا خود دعا همین هم کم چیزیه، همین حرفا رو زدن با خداوند و احساسی که در سری وجود بود این کم چیزیه. لذا نگید لطفا توجیه صلاح بنده را نکنید، چون کل دعا دیر سوال بودن این نیست. اگر از خدا بخوایم جلسه امتحانمون رو، یعنی دنیا رو زودتر تموم کنه و بخواییم بمیریم و آرزوی مرگ کنیم گناهه؟ نه، ولی که هم باید بیمونیم چرا بخوایی از جلسه در بگیم؟ چرا بخوایی جلسه فرار کنیم؟ اگر داریم توی جلسه گنگ میزنیم اتفاقا هر چیز رو در بگیم بگیم، چون بودیم نمره منفی داده، اونا که اشتباه بنویسیم نمره منفی داده، هر چیز رو در بهتر. اما تو از کجا میدونی که اگر بمونی تو جلسه بعض بهتر نشد؟ به خصوص که بستگی به خودت داره، بستگی به دیگران داره، بستگی به تو داره، تو داری تصمیم میگی، تو بودی تصمیم میگی برای خودت، نه بقیه برای تو. اگر این اثر یأس غلطه، اما اگر تو بعضی هم بودن یا آرزوها رو کردن، ما به دلال دیگه یا آرزوها رو کردن، در رنگ بستگی به اینجا ندارن، دوست امتحان دادن، اصلا برادر زودتر بپشتن تمام سوالا رو درست جواب بدن، یه سه و وقت اضافیه میشه چیکار کنه؟ بله چه آدمان دل میگه خدا بهتر زودتر بدن دیگه، منتها راه درستش اینه که آدم نه آرزو کنه زودتر بده، نه آرزو کنه دیرتر بده، تسلیم امر خداوند باشه که هر وقت قرار بره هم وقت میره. بعدم هیجانش بدونیم چیه؟ اینکه هیچ کسی نمیدونه کی بهش میگن بد برید. آقا یه وقت به شما از الان تضمین میدن که شما تا 40 سال 50 سال دیگه زندگی دیگه کمی بدونم که سالت هم بجرد میگردم اما کن تا 40 سال دیگه هیچ کس نمیدونه کی بشه، چون میگه یکی یکی میگن بریم بیرون، یه مرتبه سود نمیزن همه بیرون، یه مرتبه داری سرت بند داری با بقل بزی در میزنی یه دست میخوره روی شما دیگه خانم آقا وقت شما تمام شد لطفا بفهم بیرون. این همه هست نمیدونی امشب وقتته، امشب عجله برسیدی، امشب میگن بفرمایید بریم، فردا صبح میگن، سحر میگن، هیچ کسی نمیدونه که روز فردا این موقع ساعت 12 صبح هست یا نیست که از جلسه بیرون رفته. این هم نکته جالبشه. و میگن اینجوری وقت تو روایت میگن بچه کار بکنیم آخه این هیجان شما میبینید خیلی زیاد شد، باز میشه اندازه شد، هر لحظه ممکنه گوشمو رو میگیرم میگم بسم الله بفرمایید بیرون، روایت شما تموم شد. تو روایت میفرمم که پیامبر فرمودن که یه جوری زندگی بکنید که از لحاظ معنوی فکر کنید امروز آخرین روزتونه، فردا میرید قبرستون، بدنتون میره قبرستون، خودتون هم میرید از عالم، ولی به لحاظ برنامه‌ریزی زندگی دنیویتون، یعنی تشکیل خانواده، کار، اقتصاد، درس، زندگی، اینا فرمودن جوری برنامه بریزید که انگار تا ابد زنده اید و مرگ وجود نداره. این دو تا حالت رو آدم مسلمان باید بتونه با هم جمع کنه، وقت هم نشاط داره برای عمل اما غرور نداره، فرید نمیخواه، هم اکثره نگران و آماده رفتنه، دغدغه مرگ رو داره، غافل نمیشه از مرگ اما دچار یأس و افسردگی هم نمیشه. من شخصی هستم که همیشه روی ناخنهایم لاک دارم و به همین دلیل نماز نمیخوانم. برخی گفتن اگر تنها دلیل نماز خواندنت این است با لاک هم میتوانی وضو بگیری و بخوانی، آیا این قبول است؟ ببین من یک سؤال میکنم، قبول است یعنی چی؟ مثلا وقت داریم میریم بارد میخواییم تو سینما میریم بلیت قبوله؟ یه وقت یه پول یه دستکاریش که یه زمین میریم پول قبوله؟ برای چی قبول است؟ قبول است به این معنی که شما بگن شما مثلا تو دنیا ببینن آقا شما کافر نیستی مسلمون دونه، بله قبول است، قبول است، خوش باشه. اما قبول است یه چی دیگه بود قبول بشه؟ و اون اینه که ببین چجوری داریم محاسبه میکنیم، داریم میگیم که لا نماز اینقدر ارزش نداره. ولی من در برابر خداوند ایستادن، در برابر خداوند به رکوع رفتن و با خدا گفتن نشنیدن، اینقدر برای من ارزش نداره، حتی به اندازه یه لاک ناخود. خب وقتی که در نظر من خداوند اینقدر هم ارزش نداره، یعنی تا این حد بی ارزشه خدا و نماز، چرا میپرسی که قبول یا قبول نیست؟ چی قبول؟ چی قبول؟ وقتی خدا ارزشش به اندازه لاک برای من نیست، نگران چی هستی اصلا؟ نگران چی هم؟ کارمون رو بکنیم، زندگیمون رو بکنیم، بقیه زندگی رو بکنیم، لاکارو کار نکنیم. چی به دست میاریم و چی از دست میاریم؟ اونی که به دست میاریم همون لاکه که میشد به یه لحظه زد و یه لحظه بخش. اونی که از دست میاریم اگه نماز بکنیم همون چی به دست آوردیم؟ اونی که به دست آوردیم اینه، همون چی به از دست داریم؟ ارتباط با خدا دارد. به این چی که این بابتا درد بودن چرا روزه نمیگیریم؟ گفت من به خدا خیلی دلم بخواب روزه بگیرم، فقط گشنه چون میشم روزه بگیرم. واسه روزه رو بخشم بگیریم برای که گشنه بشیم، گشنه نشیم و نخوریم. اینه که اگر خواستن که روش کنیم خدا به روزه من به تو چه میازه بگیریم؟ خدا من دوباره به نقل دست قربانی میکنیم ها؟ لنگ ناله ها این گوش که این قربانی و خونی که به خدا نمیرسه، که قربانی چی به خدا نمیرسه؟ از این قربانی به تو میرسه، اونی که به خدا میرسه یعنی باعث رشد تو بشه، تقوای تو بشه، که حالا شدی گذشتی از مال قربان که فدا کردی. من اگه نماز ما که نماز بخونم چی به خدا میرسه؟ اصلا مشکل خدا چی هست؟ من خدا مشکلی داره؟ من خدا منتظر نماز ما هست؟ تمام عالم مشغول تسبیح خدا هست. اصلا خدا من نیاز داره به نماز، ما نیاز داریم به نماز، ما نیاز داریم به نماز، نه او. وقتی میگه قبوله بدونی مثل چیه؟ فکر میکنی که مثلا طرف واسطه یه چیزی از شما میخواد، مثلا به یه فدوری داره یه پوله میدیم، این پوله یکمی چروکه، میگه ببین پوله چروکه که کمونه دوسته جشم پاره و اینا، اما قبوله، قبوله دیگه، قبوله بالاخره باشه چیزی میتونی بخریم. فکر بکنی خدا مثلا فرد نشسته اونجا هم تو منتظر چه میگه نماز بخونی؟ بابا من میگه مردم این نمازی تو بعد میگه که خیلی خوبا با بیا بیام نماز بگیر قبوله؟ خب این یک جور نگاه کردنه به نماز. یه جور دیگه شد اینه که کاروان ترقی معنوی داره میره به سرعت، انسانهای موحد دارن به سرعت نور به خداوند نزدیک میشن. اگه رابطه من با خداوند قطع باشه بعد از مرگ، من در زندگی در دنیا مشکلات خواهم داشت، از همه مهمتر بعد از مرگ. بعد از مرگ اگر نماز نبود بعد از مرگ من تو تاریکی هم، اونجا هم یه ساعت دو روز و چهار روز نیست، ابدیته. انسان بدون نماز در تاریکیه. بعد وقت میفهمی چی وقت هسته. البته خواهر من که نمیشتن نسبت به کسایی که اصل نماز و اصل نماز و اینا را قبول نکنم نمیکنم و مسخره میکنم، ایشون خیلی فضیلت داره، چون ایشون میگه تو من نماز خوب نمیدونم، فقط مثلا تنبلی میکنه، حوصله این کار ندارم. وقت من عرض میکنم شما نسبت به کسی که نماز رو قبول نداره و نمیخونه خیلی شرف داری، خیلی بهتری از اون. اما یکم دقت بکن داری چیکار میکنی. اگه کسی مثلا نماز داره من نماز خوب نمیدونم چیکار میکنم، وقت سوال نمیپرسه که در اون لحظه که من به نماز میستم دارم چیکار دارم میکنم تو نماز من؟ خب یه بی‌نهایت کوچک در برابر بی‌نهایت بزرگ ایستاده، در برابر خالقش، مالکش، در برابر کسی که خدا میفرماد انا لله و انا الیه راجعون، میگه شما بازگشتتون به سوی خداونده، ابدیتتون اونجاست و خدا رابطه شما با خدا رابطه عشق باشه، او عاشق شما، شما عاشق او. قرآن میگه راجع به مؤمن میگه قصاصن که یحبهم و یحبونه، اونا خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره، هم عاشق خدا میشن هم معشوق خدا میشن. اصلا خدا یه موجود فرضی و قراردادی نیست، بعد فکر کنم خدا فرض، ما فرض میکنیم خدا هست، نه فرض نمیکنیم، خدا هست و من به این امان محتاجم برای تکامل معنوی خودم در دنیا و بعد مهمتر هم در ابدیت و آخرت. یه مقدار اگر خداشناسی و نمازشناسی یعنی اهمیت خداوند نماز روشن میشه وقتا این سوال نمیکنیم. یعنی خودمون در شرمنده میشیم که چرا آخه همچیزی توی دلم آمد. یعنی نماز اونقدر بی ارزش بود که با مثلا با لاک مقایسش کردن یا لاک ناخن اونقدر با ارزش بود که خدای من بود، خدای من بود. بذارم بگه مثلا دقت کنید تو معنی نماز رو، معنی خدا رو فهمید. آثاری هم هست در این باب میتونید مطالعه بکنید بخونید. در پاسخ خیلی از سوالات توش هست، بوسیدن، سجده کردن و نخگیره زدن در زیارتگاه ها آیا درست است؟ نخگیره زدن و چیزا که ما اصلا تو اسلام نداریم. ببینید این شمع روشن کردن، نخگیره زدن، قفل زدن، زنجیر به یک جایی گره زدن، حالی نخه ما بس هم خدای روش در امام روزا ما هم همچون که دوربر نیام آقای نخه ما هم ببینیم. اینا همه بدعت و اینا همه خرافه است. اصلا ما چیزی به نام متاسفانه توی فیلم های من میبینم، تو سینما و فیلم ها به حساب بخوانی اصلا یه بچه مذهبی رو بشون بدن مذهبیه تو هم میشه بینید چون تو شر بکنید نخه که نمیزن نمیزن اصلا این چیزا ما نخیره زدن، خوف زدن، تناب بستن، تناب ببندن به زرین، بعد بست بکنن به گردن طرف مخواد سیم متصل بشه که بکنه که مثلا الکتریسته باید برقرار بشه. ما سوی چیزا نداریم ما توی فرهنگ اسلامی بشیم. اصلا ما چیزی به نام دخیل بستن نداریم تو اسلام. اینا بخشیش این شن باشن کردن و این یورکارا نخ زدن اینا به شما بگم اینا بخشیش از این جهان مسیحی آمده به اینجا، بخشش هم از هند و بودیزم و هندویزم و فقط هندی و شرک آمده بوده. ما تو اسلام و تشریع هم چیزی نداریم. در اسلام و تشریع میگن شما هر لحظه در محضر خداوند نیم، خداوند نجلای شما رو در درون صدای شما میشنوه، به ذهنت خطور میکنه خداوند میدانه، چپ نگاه میکنه خداوند میدانه. وقتی تو داری با خدا حرف میزنی خدا اختیار نداره به که او حرفا رو بشنوه، خدا میدانه که در قلب تو چیست. این که میگن تو بگو به خدا، بگو به خصوصی، بگو برای که برای خود محصده اعتراف و توبه و هم توبه و اعتراف بشه. مثل مسیحیت رو میرن پیش کشیش، پیش آدم ها، آقا بگم من این گناه کردم، بعد میگه نه خب قصدتش همه گناه دیگه کرده، اونم زود بگو. اصلا تو اسلام اینا حرامه. میدونید اعتراف به گناه در اسلام حرامه پیش غیر خدا برد، پیش فقط نزد خدا برد. پاچه و نخ و سیم و زنجیر و بوکسل و همه اینا هم به قطع برام هست. بعد حالا اینکه بوسیدن هم ما تو اسلام نداریم. من یادم نمیاد اگر را کسی من هیچ روایتی تو سنت اسلام نیدم که برید زیارتگاه کسی ببوسید. اما من هم میزنی جهت که وقتی شما کسی رو دوست داری، وقتی شما کسی رو دوست داری، خب در خونش هم ببوسید، دستش هم ببوسید. یه عیب نداره این بدعت و خرافه نیست بوسیدن. یا سجده که میکنن مثلا وارد حرم میشن سجده میکنن، برای امام رضا سجده که نمیکنن، برای خدا سجده میکنن. سجده شروع که خداوند من توفیق دادی مثلا به زیارت امام آمدن، اما بقیه شروع میکنن.